بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. در بحث سیره و ارتکاز اشاره کردیم که ما در فقه و اصول با سه مصداق از سیره و ارتکاز سر و کار داریم، یکی سیره و ارتکاز عقلا، یکی متشرعه که فقها به این دو توجه کردند، و یکی سیره و ارتکاز مردم زمان معصوم که کمتر مورد توجه قرار گرفت. و کاربردهاش هم اشاره کردیم که گاهی ما در تنقیح موضوع، گاهی در تنقیح ظهور، و گاهی در کشف سنت از سیره و ارتکاز استفاده می‌کنیم. و کشف سنت توسط سیره و ارتکاز، اگر سیره و ارتکاز عقلا یا مردم زمان معصوم باشه، در واقع کشف امضای معصومه، ولی اگر سیره یا ارتکاز متشرعه باشه، میتواند کاشف از قول یا فعل در کنار امضا هم باشه. گفتیم تعابیر شهید سعد و نگاه شهید سعد و طبقه بندی شهید سعد با ما متفاوت شده. ایشون تقسیم کردن سیره عقلا رو به سه قسم: منقح ظهور، منقح موضوع، منقح ظهور و سیره متشرعه. و بر اساس همین هم بحثشون رو سامان دادن که در نتیجه یک تفاوت‌هایی با اون چه که مورد نظر بود پیدا شد. ایشون فهمیدن برای اینکه ما به یک سیره، حالا چه سیره عقلا چه سیره متشرعه، تمسک کنیم، باید احراز کنیم که در زمان معصوم چنین سیره بوده، یعنی اتصال به زمان معصوم، و احراز کنیم که معصوم با این سیره موافقت کرده. ما توضیح دادیم که برای احراز اتصال سیره عقلا به زمان معصوم فقط کافی است احراز کنیم که این سیره یا ارتکاز وجود داره و عقلاییه. البته یک نکته اضافه هم هست که امروز اشاره خواهم کرد. شهید سعد پنج راه برای اثبات معاصرت سیره با زمان معصوم اشاره کردن که ما دو راه اخیر رو گفتیم بیش از این که راه باشه برای اثبات معاصرت، راه هست برای اثبات موافقت. و در سراح اول هم یک سری نقدهایی رو مطرح کرد. در کنار راه‌های پنجگانه‌ای که آقای سعد مطرح کردن، ما یک راه تحلیل رو هم اضافه کردیم که گفتیم بعضی موارد کاربرد داره که حالا باز امروز توضیح میدیم، و انضمام رو هم باز مطرح کردیم که گاهی ما از طریق نقل و استقرا، جمع این دوتا، میتوانیم یک استفادهی بکنیم. البته نقد اون رو هم کردیم تا اگر اون نکته ای رو که آقای صدر هم اضافه کردن به عنوان موارد جزئی و موردی اون رو در نظر نگیریم، هفت راه در واقع ما گفتیم، این که این گفتیم بررسی راه های هفتگانه تو جزوه به این اعتباره که پنج تاش راهی است که آقای سعد فرمودند و دو تا ما بهش اضافه کردیم. البته این با قطع نظر از اون مواردی است که شهید سعد میگن دیگه قابل به اصطلاح قانونمند کردن نیست، موارد خاص جزئی موردی. خب دیدیم این راههایی که آقای سعد مطرح کردند و حالا بحثایی که ما کردیم، اینطوری نبود که واقعا بشه گفت یه راهی بدون عیب و ایراد وجود داره برای اثبات احراز اتصال یک معصوم، سیره یا ارتکاز به زمان معصوم. اگر بخوایم این بحث رو یک بار بازخوانی کنیم، اینجا حساب سیره و ارتکاز عقلا رو اولا باید از سیره و ارتکاز متشرعه جدا کنیم. در سیره و ارتکاز عقلا هم باز باید حساب ارتکاز عقلا رو از سیره عقلا جدا کنیم. در مورد ارتکاز عقلا، بنابر اصطلاح ما، ارتکاز عقلا یعنی یک دیدگاه ذهنی که عقلا دارند، و این دیدگاه مربوط به ذهن، مربوط به حیثیت عقلایی اونهاست، ربطی به اعتقاداتشون، تاریخشون، فرهنگشون، منطقه جغرافیاییشون، قومیتشون غیره نداره. یه ذهنیت که گفتیم این ذهنیت قبلا تو بحث‌های گذشته گفتیم این ذهنیت که ما از اون تعبیر میکنیم به ارتکاز عقلایی ممکنه منشأش یک حکم عقل باشه، ممکنه منشأش حکم عقل نباشه. مثال زدیم مثلا این که عقلا مالکیت رو میپذیرند و عواملی رو به عنوان عوامل مالکیت میپذیرند که یک امر عقلایی هم هست، هم اصل مالکیت، هم مناشع و عوامل مالکیت مثل مثلا حیازت در مباحات اصلی، این حکم عقل نیست. یعنی یک ضرورت عقلی وجود نداره که اگر مالکیت رو نپذیریم یا مثلا حیازت رو به عنوان عامل مالکیت نپذیریم یک امر محالی پیش بیاد، یک استحاله عقلی پیش بیاد. حکم عقلی در کار نیست. ولی در این حال عقلا این رو پذیرفتن و این پذیرش هم مربوط به یک حیثیت خاصی در عقلا نیست، مربوط به حیثیت عقلاییشون ره، حیثیت های ویژهشون مثلا اعتقاداتشون، تاریخشون، نمیدونم جغرافیاشون، قومیتشون، اینها اثر نداره در این. در بحث های گذشته توضیح دادیم البته وقتی عقلا یه چیزی رو میپذیرن مثل مالکیت یا عامل مالکیت مثل حیازت به عنوان عامل مالکیت در مباحات اصلی، این یک حکمتی داره. اینجوری نیست که بدون حکمت باشه. مالکیت یه امری است که در واقع روابط انسان‌ها رو در ارتباط با اشیاء پیرامونشون با هم تنظیم می‌کنه. بالاخره ما بر اساس اینکه من مالک این هستم، تصرفات من منوط به اذن دیگران نیست و دیگران مالکش نیستند، بنابراین تصرفاتشون منوط به اذن من هست. بر همین اساس رفتارهای من و دیگران نسبت به این شی تنظیم میشه و همینطور اشیاء دیگه. و مالکیت در واقع عاملی است که امکان زندگی مشترک انسانها رو فراهم میکنه که اینها با هم زندگی کنن و در این حال برای خودشون حریمهایی داشته باشن. و در واقع این یکی از نقاط امتیاز انسان بر سایر حیوانات محسوب میشه که در واقع ما از طریق اعتبارات زندگی عقلایی رو سامان میدیم. یعنی ما با اعتبار این که یک کسی مالک این شیعه و کسی که مالک حق داره بدون اذن دیگران تصرف کنه اما دیگران مالک نیستند، بنابراین حق ندارن بدون اذن او تصرف کنند، حریم ها رو تعریف میکنیم و تو این حریم ها روابط افراد با همدیگه شکل میگیره، در حالی که حیوانات چنین ویژگی ندارن. اونا نه این اعتبارات رو میفهمن و نه سامان زندگیشون بر اساس این اعتباراته. به همین دلیل هم اونها زندگی اجتماعی مثل انسانها و رشد اجتماعی تمدنی مثل انسانها ندارن، یا اصلا زندگی اجتماعی ندارن مثل خیلی از حیوانات، یا اگر دارن بر مبنای یک سری از غرایز عمل میکنن نه بر مبنای یک سری از اعتبارات. بله بله اعتبار ندارن، اون دیگه اعتبار نیست. بله غریزه دارن، ما بله میزنن در به داغونش میکنن. بله ولی اونا قانون ندارن. بله من میزنن مثل وحشی های انسان های مثلا قبل از تمدن که وحشی بودن هم چیز بودن. بله و به این اگه بگید بله به اون معنا بله، نه فهم به این معنا بله، نه اونی که نکته ای که من عرض بکنم دقت بفرمایید. ببینید نکته ای که من هی تاکید دارم اینه که تفاوت هست بین ارتکازات عقلا و حکم عقل. حکم عقل حتما باید نوعی ارتباط پیدا بکنه به مسئله به اصطلاح اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، چون بالاخره ابده بدیهیات عقلی اونه. اما اعتبارات عقلا ضرورتاً، ارتکازات عقلا ضرورتاً اینطور نیست. عقلا یه چیزایی رو مرتکزشونه میپذیرند، همشون هم میپذیرند، به ما هم عقلا میپذیرند، نه به ما هم مسلمان یا مال این تاریخ یا مال اون تمدن. ولی در این حال یک امر عقلی نیست که اگه نپذیری مثلا اجتماع نقیزین پیش بیا. اما اینم به این معنا نیست که همینطوری بی خودی عقلا پذیرفتن، نه، عقلا یه منافعی دیدن و اون منافع باعث شده چنین چیزی رو بپذیرن. مثلا الان فرض کنید تو بحث، حالا میرسیم میگم این نکته رو بعد ادامه، مثلا در بحث حجیت خبر واحد، خب ما معتقدیم که حجیت خبر واحد یه نکته عقلایی داره، یعنی عقلا این رو میپذیرن، ولی امر عقلی نیست. یعنی اگر خبر واحد حجت نبود، اجتماع نقیزینی، ارتفاع نقیزینی، یک اشکال و استحاله عقلی پیش نمیام. ولی عقلا پذیرفتن به خاطر اینکه زندگیشون با همین امور سامان پیدا میکنه.
اما شاید این همچین پیشیدگی معادلات یا معاملاتی در عصر معصوم نبوده که اصلا فقلا این ارتکاز نیاز به این ارتکاز پیدا کردن. پس ما موارد رو میتونیم پیدا کنیم که فقلا این ارتکاز رو الان دارن به حسب پیشیده شدن جوامع، اما این ارتکاز وجود نداشته. آیا منظور شما اینه یا نه؟
خب این به خاطر اینه که این بحثی که من اینجا میکنم پشتوانش یه 3-4 سال قبله که بحثایی رو گفتیم. ببینید اونجا تو بحثای فلسفه علم و اصول در بحث مبانی مربوط به ارتکاز و سیره ما گفتیم ممکنه یک ارتکاز عقلایی در یک زمانی مصداق نداشته باشه، الان هم میگیم دوباره، و در زمان دیگری مصداق پیدا کنه، این امکانش هست. اما ارتکاز عقلایی نمیتونه در یه زمانی باشه و در یه زمانی نباشه. اگر این چنین شد، این دیگه ما بهش نمیگیم ارتکاز عقلا، این ارتکاز میشه مال یه دوره ای از تاریخ عقلا، مال یه مثلا نقطه خاص جغرافیایی یا مال یه تمدن خاصی، این دیگه ارتکاز عقلایی نیست. نه، حالا بحث حجیت و عدم حجیت چه فعلا کار نداریم، این دیگه ارتکاز عقلایی نیست. ارتکاز عقلایی که ما میگیم، هی من تأکید میکنم که این اصطلاحی با اصطلاحی که آقای صدرم به کار برده باز تفاوت داره. مقصودمون اینه که یک ذهنیتی در بین عقلا باشه که این ذهنیت به حیثیت عقلایی اونها مربوطه. تو فلسفه علم و اصول توضیح دادیم که ارتکازات عقلایی جز امور جهان شمولن، یعنی نمیتونه یک ارتکازی عقلایی باشه، یه زمانی باشه یه زمانی نباشه، یه مکانی باشه یه مکانی نباشه. بله میتونه مصداق نداشته باشه، تحقق خارجی پیدا نکنه، ولی نمیتونه وجود نداشته باشه. اگر اینطور شد ارتکاز عقلایی نیست. حالا اگه ما بپذیریم که مثلا یه چیزی نتیجه پیچیدگی تمدن امروزه که ذهنیتی ایجاد شده، این دیگه مربوط به حیثیت عقلا به ما هم عقلا نیست، مربوط به مردم امروزه، مربوط به تمدن امروز. هر چیزی که از دایره مسلمانان فراتر بره ما بهش نمیگیم عقلایی ها. این بعضیا ممکنه اینجوری فکر کنن که هر چیزی غیر مسلمانان قبول داشتن ما به این میگیم عقلایی، ما به این نمیگیم عقلایی ها. خوب دقت کنید، ما به چیزی میگیم عقلایی که به حیثیت عقلایی عقلا مربوط باشه، از اون حیثیت نشأت گرفته باشه. بنابراین اگر یه چیزی فراتر از مسلمانان در بین دائره گسترده تر از مسلمانان وجود داشت ولی به حیثیت عقلایی اونها مربوط نبود، ما به این نمیگیم سیره یا ارتکاز عقلا. در مورد ارتکاز عقلا عرض کردم ارتکاز یه ذهنیته و ذهنیتی رو ما عقلایی میدونیم که به حیثیت عقلایی عقلا مربوطه. ما حتی این شبهه رو قبلا بحث کردیم که آیا عقلا به ما هم عقلا میشه ارتقاء پیدا بکنن. اینو ما تو بحث فلسفه علم اصول بحث کردیم، مبانی فلسفی این مسئله رو توضیح دادیم و نقد کردیم. نتیجه‌ای که ما گرفتیم، من بحثش دیگه دوستان خواستن سال گذشته بوده، بحثای سال گذشته، چون ایام هفته سال گذشته ما فلسفه میگفتیم دوره سوم رو، دوستان میتونن مراجعه کنن. چهارشنبه ها دوره باقی مانده دوره دوم رو میگفتیم، بحث نظام سازی. عرض کنم تو اونجا ما به این نتیجه منتهی شدیم که ارتکازات عقلایی یا به طور کلی امور عقلایی تغییر و تبدل درش نیست و عقلا به ما هم عقلا تغییر نمی کنن. حالا این بحثش رو من اونجا کردم. پس اگر یک ارتکازی ارتکاز عقلا باشه واقعا و به حیثیت عقلایی عقلا مربوط باشه واقعا، این در همه زمانها و مکانها بوده. همین کافیه که بگیم در زمان معصوم هم بوده. در مورد سیره عقلا یک نکته ای رو باید توجه کنیم. سیره عقلا یعنی منش عملی عقلا، کنی که تو خارج انجام میدن، تو بیرون تحقق میدن، و این منش به حیثیت عقلایی اونها مربوطه. باز این نکته رو گفتیم، هی من تکرار میکنم، چون گاهی از اوقات علارغم تکرارهای مکرر من دوستان ظاهرا غفلت میفرما، که ارتکاز و سیره دو مفهوم جداگانه هستند، مفهوماً با هم متباینن. حالا به تعبیر اصطلاحی ارتکاز یه ذهنیت، سیره یک منش عملیه. به لحاظ مصداقی نسبتشون عام و خاص منوجهه، یعنی یه جاهای ما ارتکاز داریم سیره هم داریم، یه جاهای ارتکاز داریم سیره نداریم، یه جاهای سیره داریم ارتکاز نداریم. این سومی که سیره داشته باشیم و ارتکاز نداشته باشیم نادر کل معدومه، بلکه گفتیم به یه معنایی هرچند عقلا محال نیست، اما عادتا محاله که یه مجموعه انسانی بدون اینکه هیچ نکته مشترکی در ذهنشون با هم باشه همه رفتارهای مشابهی رو نسبت به یه مسئله داشته باشن. اما عقلا محال نیست، اتفاقا همه اینا یه جور رفتار کنن، که قبلا مثال فرضی براش ذکر کردیم. سیره عقلا همونطور که باز قبلا گفتیم، به طور کلی سیره ها، حالا به صورت خاص سیره عقلا، وقتی تحقق پیدا میکنه که زمینه داشته باشه و این زمینه فراوان هم باشه. بنابراین ممکنه یک سیره عقلایی باشه ولی در یه زمانی نباشه. مثل ارتکاز نیست، ممکنه یک سیره عقلایی باشه ولی در یه زمانی نباشه. چرا؟ چون تو اون زمان اصلا مصداقی نداشته یا مصداقش کم بوده، به حدی نبوده که به یک منش عملی تبدیل بشه. مثالش رو ما قبلا ذکر کردیم. مثلا ما معتقدیم که بحث خرید و فروش اعضاء بدن بحث عقلاییه، یعنی عقلا خرید و فروش اعضاء بدن رو جایز میدونن قبل از این که اصلا به کار شرع حالا بپردازیم، و این رو توضیح دادیم تو بحث‌های فقهی. شاید بیش از 20 سال قبل ما این رو گفتیم و نوشتیم و منتشر کردیم که مالکیت ما نسبت به اعضاء بدن، بارها هم تو جلسات به مناسبت ذکر، مالکیت اعتباری نیست و اعضای بدن ما در فهرست اموال ما قرار نمیگیره، ولی در این حال عقلا همون مالکیت تکوینی که ما بر اعضا و جوارحمون داریم رو کافی میدونن به عنوان مجوز بر مبادله اعضا. بنابراین ما میگیم ارتکاز عقلاست که شخص میتواند اعضای خودش رو مبادله کنه، معامله کنه، بفروشه، کلیهش رو بده پول بگیره. فوقش میگیم این ارتکاز در زمان گذشته زمینه بروز نداشته، چون در گذشته امکان پیوند اعضا نبوده. بنابراین ما توقع نداریم در زمان معصوم مثلا سیره خرید و فروش اعضای بدن وجود داشته باشه، چون اون استفاده‌ای که از اعضای بدن میشه کرد که اون استفاده عقلایی محسوب میشه، پس که نمیره کلیهشو بفروشه یکی دیگه برداره بگیره بخره بخوردش، که مثلا جای مثلا قلبه گوسفند قلبه آدم بخوره، مثلا به قول ایشون مگر هند جگرخوار باشه. این چیز عقلایی نیست که تو بازار عقلا کلیه آدمو برای خوردن کسی بره کلیهشو بفروشه، کاری نمیکنه کسی. اونی که عقلا انجام میدن اینه که مثلا کلیه رو میدن برای پیوند، و چون پیوند یه امریست که امروز امکان تحققش به خاطر پیشرفت علمی فراهم شده، امروز ما این سیره رو میبینیم مثلا اگر به صورت گسترده شد. بعد گفتیم یه زمانی اصلا این امکان نبوده، اصلا هیچ مصداقی نداشته، بعد کم کم خب علم پیشرفت کرده، مثلا فرض کنید در 50-60 سال 100 سال گذشته، من نمیدونم اولین پیوند کلیه مثلا کی بوده، ولی فکر نمی کنم به بیش از مثلا 30-40 سال گذشته برسه. خب فرض کنید در 40-50 سال گذشته این تازه امکانش فراهم شده، خب اولش یه امری نبوده که کسی به راحتی بتونه انجام بده. خب در نتیجه ولو مصداق پیدا کرد، ولی مصداقش خیلی کم بوده. بعد یواش یواش با پیشرفت علم و ابزارها هی این سرعت گرفته که حالا مثلا پیوند کلیه جزء مثلا کارهای آسون محسوب میشه توی پزشکی. بله الان بعضی از کارهایی که فرض کنید 30 سال قبل یه چیز خیلی خارق العاده بود، مثلا الان جراحی قلب باز، جراحی قلب باز الان مثل دندون کشیدن شده، دکترام تا یه چیزی میشه میفرستن طرفو تو اتاق عرر میذارن سینه‌شو میشکافن. چون واقعا الان امکانات پزشکی و دانش پزشکی خب ارتقا پیدا کرده. خب در نتیجه ظهور این ارتکاز بیشتر و بیشتر شده، حالا فرض کنید به سیره رسید. خب پس در سیره های عقلایی ما برای اینکه احراز کنیم در زمان معصوم بوده، صرف اصل احراز سیره در زمان ما و عقلایی بودن اون سیره کافی نیست. ممکنه یک سیره عقلایی به ما هم عقلا الان داشته باشیم و این اصلا در زمان معصوم نبوده، به خاطر اینکه اصلا زمینه‌ای در زمان معصوم نداشت. مثل همین مثال پیوند، مرحوم امام رضوان الله علیه مثلا معتقدن، حالا به یه معنایی، حالا نمیدونم واقعا مبناشونه یا مثلا در حدی احتمال، تو کتاب تو رساله اجتهاد تقدیرشون اینو مطرح میکنن که هرچند مراجعه به متخصص در امور تخصصی امر ارتکازی عقلاست، تو عقلا وقتی یه چیزی نیاز به دانش خاصی داره و خودشون فاقد اون دانش هستن و نیاز به اون پیدا میکنن، مراجعه میکنن به کسی که چنین دانشی رو داره. امام میفرمان این سیر، این ارتکاز در مورد امور دینی در زمان معصومین بروز خارجی پیدا نکرده، یعنی مردم این کار نمی کردن که مراجعه کنن به متخصص در امور دین و از او به اصطلاح ما تقلید کنن. تقلید یعنی پذیرش رأی متخصص در امر تخصصی و عمل بر طبق اون. تا وقتی عمل نکردی تقلید نکردید، و تقلید این نیست که بنا بگذارید بر عمل، وقتی عمل کردی شده تقلید. امام معتقدنی، البته حالا ما اینو تو بحث اشتراک تقلید گفتیم این فرمایش درست نیست، ولی خب امام اینو مطرح کرد. یعنی یک فرض کنید امری الان هست، اون امر ارتکازی هم هست، اون ارتکاز در حوزه امور شرعی هم مصداق داره الان، امام میفرمود نظرشون اینه که مثلا این در زمان معصوم در حوزه امور شرعی مصداق نداشت، ولو در سایر امور بوده، یعنی مردم وقتی مثلا بیمار میشدن مراجعه به پزشک میگردن، ولی در مسائل شرعی این کار نمیکردن، چون شده تعبیر که معصومین در اختیارشون بودن، نیاز به تقلید نداشتن. که حالا این البته من نمیخوام بحث فقهیه اون نمیخوام وارد شم، که اولا این فقط مربوط میشه به شیعیان، چون غیر شیعه که اینا رو به عنوان معصوم قبول نداشتن، در شیعیان هم همه شیعه دسترسی به ائمه معصومین نداشتن، که کجا دسترسی داشتن؟ تعداد اندکی از آدم ها دسترسی مستقیم به معصومین علیهم السلام داشتن، جمع زیادی از شیعیان ارتباط نداشتن، که ارتباط چون از طریق همین افراد بود و این افراد هم فقط راوی نبودند. حالا من اینو تو اونجا توضیح دادم که فقط مثل ضبط صوت مطالب رو از امام صادق بگیرن بیان برای مردم ضبط و پخش کنن، اینجوری نبوده، در مثل دستگاه نبودن اینا، که بله اینا میرفتن یه سری مسائل رو از ائمه علیهم السلام سوال میکردن، مردم از اینا سوال میکردن، اینا بر اساس همون چیزایی که از ائمه چه داشتن خودشون هم نظر میدادن، در واقع به یک معنای که ما امروز میگیم اجتهاد میکردن، با همین هم مردم بهش عمل میکردن. اینطوری نبوده که حالا مردم حتما قول معصوم باید براشون نقل میشد، حالا این تو بحث خودش. بنابراین در سیره عقلا اضافه بر احراز وجود احراز سیره و احراز عقلایی بودن سیره، ما باید احراز کنیم زمینش در زمان معصوم هم بوده. اگر اینو احراز کردی، یعنی احراز کردیم یک سیره الان هست مربوط به حیثیت عقلایی عقلاست، در زمان معصوم هم امکان بروزش بوده، زمینش بوده، همین کافیه برای اینکه بگیم در زمان معصوم هم چنین سیره‌ای بوده. اما در حوزه ارتکازات و سیره‌های متشرعه به اصطلاح ما، یعنی اون ارتکازاتی که از حیثیت متشرعی اونها نشأت میگیره، منش‌هایی که از حیثیت متشرعی اونها نشأت میگیره، کار یه مقدار مشکل‌تر میشه از جهت احراز اتصال، از جهت اینکه احراز کنیم متشرعی هست به یه معنای آسان‌تر میشه، چون معمولاً خصوصیاتی داره که میگیم این خصوصیات در خارج از شریعت اسلامی معنا نداره. مثلا فرض کنید جهر و اخفات در صلات، اگر یک سیره یا ارتکازی در موردش هست، میگیم این سیره ارتکاز مربوط میشه به حیثیت مسلمانی این جماعت، چرا که نماز یه امر اسلامیه، غیر مسلمان ها که نماز به این شکل ندارن که بخوان سیره یا ارتکازی در این زمینه داشته باشن. بنابراین در سیره ها و ارتکازات متشرعه خصوصیت متشرعی بودن این سیره یا ارتکاز معمولا احرازش آسان‌تره، اما احراز اتصالش به زمان معصوم مشکل‌تره. چون ما الان می‌بینیم مثلا مسلمان‌ها در یه زمینه‌ای که به دین مربوط میشه یه سیره یا ارتکازی رو دارن، همون بحث که آقای صدرم گفت، نمیتونیم بگیم حتما در زمان معصوم هم داشتن. چرا؟ چون ممکنه در این فاصله زمانی طولانی سیره ها یا ارتکازات متشرعه تحول پیدا کرده باشه. بنابراین احراز این که این سیره یا ارتکاز که الان ما میبینیم بین متشرعه به ما هم متشرعه در زمان معصوم هم بوده، این قسمت مشکل کار در سیره و ارتکاز متشرعه است. حالا اینجا من بگم، البته این بحثش در بحث بعدی میاد، آقای صدر معتقده اگر ما از این گردنه رد بشیم، یعنی احراز کنیم یک سیره و ارتکاز متشرعی به این معنایی که ما گفتیم در زمان معصوم بوده، احراز موافقت معصوم خیلی آسونه، اونش خیلی آسون میشه، یعنی اون شرط دوم، چون گفتیم دو تا شرط، اتصال و موافقت، ایشون میگه اگر اینو بتونیم کشف کنیم که یک سیره و ارتکاز متشرعی در زمان معصوم بوده، این برای اثبات این که معصوم موافقش بوده کافیه، که حالا توضیح میدیم چرا. بنابراین مهمترین گردنه ای که در بحث ارتکاز و سیره متشرعه ما باش مواجهیم این نیست که آیا این ارتکاز و سیره متشرعی است یا نه، این نیست که آیا این ارتکاز و سیره مورد موافقت شارع واقع شده یا نه. مهمترین مشکلی که ما داریم اینه که آیا این ارتکاز یا سیره متشرعی در زمان معصوم هم بوده یا نبوده. این مهمترین مشکل ما در ارتکازات و سیره های متشرع است که اگر این مشکل رو به راهی بتونیم حل کنیم، بتونیم اخراج کنیم، در واقع مشکل اصلی رو در سیره و ارتکاز متشرعه حل کردیم. در حالی که در سیره ها و ارتکازات عقلایی اتصال احرازش آسان‌تره، اما تشخیص این که عقلاییه گاهی مشکل میشه، یعنی این ور قضیه، و تشخیص این که مورد امضا واقع شده گاهی مشکل میشه، یعنی اون ور قضیه، یعنی این وسطه که متصل هست، اگر عقلایی باشه اون زمانم بوده اینش آسونه، اینش خیلی معونه نداره. اگر ارتکاز باشه صرف احراز ارتکاز عقلایی کافیه، اگر سیره باشه اضافه بر این نیاز داره که احراز کنیم در زمان معصوم هم زمینه بروزش بوده. ولی احراز این که آیا عقلایی یا نه گاهی با مشکل مواجه میشه، چون گاهی وقت ما نمیتونیم تشخیص بدیم واقعا به حیثیت عقلاییشون مربوط میشه یا نه مربوط مثلا به این دوره تاریخیه. از اون طرف هم گاهی از اوقات موافقت شارع با مشکلاتی مواجه میشه که آیا واقعا شارع این سیره و ارتکاز قبول کرده یا نکرده. ما تو بحثایی که داشتیم گفتیم که معمولا از یک طریقی ما سیره و ارتکاز رو به دست میاریم و نوع اون سیره و ارتکاز رو تعیین میکنیم که توی همین بحثایی که این ایام چهارشنبه ها داریم، اتفاقا البته ما هماهنگ نکرده بودیم، چون میدونید که ما بحث فلسفه علم اصول رو در دوره سوم از ابتدا شروع کردیم، 3 سال گذشته بحث کردیم، امسال رسیدیم به روش شناسی، چهارشنبه ها ادامه میدیم. اتفاقا بحث چهارشنبه هامون با بحث های هفتمون به هم الان هماهنگ شده. توی بحث های چهارشنبه گفتیم که روشی که ما برای احراز سیره ها و ارتکازات معمولا به کار میگیریم، هم برای اصل وجودشون هم برای خصوصیتشون، روشی است که در روش شناسی بهش میگن روش سابجکتیو، که ما در واقع ازش مثلا تعبیر میکنیم به روش ذهنی، یعنی در واقع فقیه ما یا اصولی ما به ذهن خودش مراجعه میکنه، اگر یه ارتکازی در ذهنش بود از این نتیجه میگیره که دیگران هم چنین ارتکازی در ذهنش، و با تحلیل این ارتکاز که آیا از حیثیت عقلایی او نشأت میگیره یا حیثیت متشرعی او یا ایرانی بودن یا قومیت یا غیره، به این قضاوت میرسه که این عقلاییه. وقتی به این قضاوت رسید میگه همه عقلا چنین ارتکازی رو داره و معمولا نمیره بیرون، به روش های به اصطلاح ابجکتیو عمل نمی کنه، پرسشنامه پخش نمی کنه تو جوامع مختلف، بعد بیاد آمار بگیره ببینه واقعا چنین ارتکازی هست یا نیست. بله گاهی از اوقات یه مصادیقی رو هم تو بیرون به عنوان مؤید این تحلیلی که در ذهنش کرده ذکر میکنه، شاهد میاره، که معمولا این مؤیداتی که توسط فقها یا اصولی ها ذکر میشه در حوزه سیره هاست، چون اون چیزی که میشه دید، چون اونا که نمیرن ارتکازات رو به اصطلاح استخراج کنن بزنن بیرون، و چیزی که از ارتکاز بروز بیرونی پیدا میکنه چیه؟ سیره است. آدم میبینه دیگه دارن اینجوری رفتار میکنه. معمولا فقهای ما به اینا گاهی تمسک میکنن، میگن ببین مثلا فلان جا عقلا اینجوری رفتار میکنن، فلان جا اونجوری رفتار، اینو به عنوان مؤید. ولی یک به اصطلاح روش خاصی برای استخراج ارتکازات به غیر اینایی که عرض کردم معمولا ندارن. دنباله این بحث جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.